بعضی فکر میکنن امپریالیزم و جهان خارجی و کشتارها و لشکرکشیها اشغالگریها اینا یه چیزه، لیبرالیزم و دموکراسی و اون مبانی معرفتی و سکولاریسم یه چیزی دیگه است. میگن اینا با هم ربطی نداره، قاطیش نکنید، اینا کاملا به هم مربوطن. این نتیجه از تو او استدلال آمده بیرون. امپریالیزم و جهانخواری و اشغالگری و اینا همه توضیح تئوریک سکولاریستی داره، اینا توجیه داره، توجیه های فلسفی داره، از تو اون فلسفه اینا میاد بیرون. همونطور که از تو فلسفه مارکس و سخنرانی های لنین کشتار 7 میلیونی استالین بیرون آمد، همونطور که از بعضی آثاری که میگن کتاب های بالینی هیتلر بود، از تو اون فلسفه ها جنگ جهانی دوم و آدم کشی و اینا آمد بیرون، و همونطور که از تو بحث های بعضی شبه نظریه پردازان صهیونیست این جنایت های الان در اسرائیل بیرون داره میاد. این وضعیتی که امریکا و انگلیس و غرب در دنیا در بعض جنگ جهانی دوم به خصوص و بعد از سقوط کمونیسم بالاخص ایجاد کردن، اینا از تو همین فلسفه آمده بیرون. شما فکر نکنید این جنایت ها ارتباط نداره با لیبرالیسم، با دموکراسی، ارتباط نداره با اندیویدوالیسم، نه ارتباط داره. این میوه از همون درخت، این میوه تلخ از همون ریشه و درختی بیرون آمده که از توش تو همین شاخه مسئله شکاکیت و نسبی گرایی آمد بیرون. وقتی همه چیز مشکوکه، همه چیز نسبیه، هیچ ارزش قطعی ثابت عام مشترکی وجود نداره، چرا من به خاطر منافع خودم پدر تو رو در نیارم؟ من سلاح دارم، ارتش دارم، رسانه دارم، همه چی دارم، چرا نکنم؟ از این نباید بپرسید چرا میکنی، باید بپرسید چرا نکردی، چرا نمیکنی، چرا تا حالا معطل کردی؟ شما که مانع نظری ندارید. تو تفکر توحیدی است که شما اگر بالاترین قدرت سیاسی اقتصادی رسانه‌ای را داشته باشی، حق نداری به ضعیف‌ترین ملت‌ها حق نداری تجاوز بکنی. تو تفکر توحیدی شما حق ندارید، ولی تو تفکر حق یعنی چی؟ حق یعنی چی؟ حقیقت ثابت قطعی یعنی چی؟ ارزش الهی یعنی چی؟ خدا راضی نیست ما به ملت‌های ضعیف حمله کنیم، اون راضی نباشه. ما هم از خدا راضی نیستیم. این حرفا رو زده پیغمبر فرستاده، اینقدر حرفا رو زده، این سر به سر. ما خدا دیگه حساب با هم نداریم. تو این تفکر اینجوریه، یعنی شما فکر نکنید هر کاری رو بر اساس هر ایدئولوژی میشه کرد. بعد از هر ایدئولوژی یه سری کارهایی میاد بیرون. از تو ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری یه حرکاتی میاد بیرون. از تو ایدئولوژی مارکسیسم یه چیزایی میاد بیرون. از تو ایدئولوژی فاشیسم یه چیزایی. اینا هم بزرگترین محصولات مدرنیته هم دیگه. یعنی بزرگترین محصولات مدرنیته مارکسیسم، لیبرالیسم و فاشیسم بوده که هر ستاشون هم امتحانشون رو در سطح جهانی دادن. ولی تو گوانتانامو که بعضی از اینا که آزاد شدن گفتن که ما اونجا نوش آزمایشگاهی بودیم، روی ما انواع داروهای شیمیایی و میکروبی اینا رو ما آزمایش میکردن، دید که این تقصیر دموکراسی نیست. چرا تقصیر دموکراسی است؟ اگر شما روشی رو پیشنهاد کردی برای حکومت که در این روش یه فضای بازی داده میشه، اما قواعد بازی جوری تعریف نمیشه که مانع ورود نخاله ها به صحنه بازی بشه، اگر شما این تعریفی کردید، این شما نمیتونه بگید تقصیر این بازی نیست، تقصیر قاعده بازی نیست. چرا؟ دقیقا اتفاقا برمیگرده به قید پیشینی عقل اخلاقی، یعنی دموکراسی مقید به مکتب الف. اگر اینجوری پذیرفتی، وقتی که دموکراسی فقط یک روش نامعین، ببخشید یک روش معین برای رسیدن به هدف نامعین نیست، بلکه هدف هم تعریف شده. چون بعضی‌ها در مزیت دموکراسی در غرب گفتن که دموکراسی روش معلوم برای رسیدن به هدف نامعلوم. روش بازی معلومه، اما یکی چی از توش در میاد معلوم نیست. این خیلی نقص بزرگیه، که نقص بزرگیه که شما مطلقا نتونه بدونی توی بازی چی از توش در میاد. این اولا. ثانیا این ادعاست. شما برید به صحنه واقعیت نگاه بکنید. این اگر شما یه بازی رو تعریف کردی با یه قاعده ای که این قاعده میگید که یه قاعده مطلق و روبازه، یه ماشینیست، هر کی پشتش نشسته واقعا هم اینجوری بوده، یعنی واقعا شما در جوامع دموکراتیک سرمایه‌داری میگذارید هر کسی بیاد پشت این ماشین بنشینه اگر آرای عمومی رو داشته باشه؟ نمیگذارید. فرقش اینه که در یک دموکراسی ایدئولوژیک، دموکراسی متعهد، قید همون ارزش‌های عقلی و اخلاقی است، یعنی همون قید فضیلت و عدالت و حقیقت با تعریف خاص اون مکتب، عدالت با اون تعریف خاص، آزادی با اون تعریف قیدشه. اما توی دموکراسی سرمایه‌داری قید چیه؟ خط قرمز منافع سرمایه‌دارا، منافع کسانی که کمپانی سرمایه‌داری دستشونه. شما این نگید آقا این سرمایه‌دارا کجان که شما میگید در تمام دنیا حکومت کردن. اگه میخواهید بدونید کجاست، برید ببینید که خبرگزاری‌ها، تلویزیون‌های شبکه‌های عمومی تلویزیون، شبکه‌های خصوصی، این تلویزیون‌های کابلی، کیبل، شبکه‌های سی دی و ویدیویی، شبکه‌های تولید فیلم و فرهنگ و ادبیات، پشتش کیا هستن؟ برید ببینید پشت کارخانه‌های بزرگ اسلحه‌سازی تو دنیا کیا هستن؟ برید ببینید پشت سیستم‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و رقابتی کیا هستن؟ حتی برید ببینید پشت دانشگاه‌های معتبر دنیا کیا هستن الان؟ دانشگاه هاروارد، برید ببینید هیئت امناش کیا هستن؟ دانشگاه های برجسته دنیا در غرب، ببینید هیئت امناش کیا هستن؟ هیئت امنای اینا همشون برمیگردن به 5-6 تا کمپانی بزرگ سرمایه‌داری در غرب و غالبا هم دست یهودی‌ها و صهیونیست‌ها هستن. یعنی قدرت، سرنخ قدرت و ثروت و رسانه و دانشگاه اینا همه جا وصله. ما با یک توتالیتاریسم واقعی روبرو هستیم. میگن روش معلوم برای هدف نامعلوم، اتفاقا روش معلوم برای هدف معلومه کاملا، منتها پیچیده. بعضی جاها استبداد روبازه، استبداد ساده روکرال، استبداد روستایی. بعضی جاها استبداد پیچیده، استبداد شهریه، یعنی همون کارا رو میکنی منتها اسمای قشنگ روش میذارن. بنابراین این نقصه اتفاقا. یعنی میخوام بگم از توی همچین دموکراسی یه همچون محصول میاد برون، این درختی که اون میبرو میده. گفتن که خب در ایران هم در انتخابات ما داشتیم که مثلا هنرپیشه، شما میدونید مثلا ریگان رئیس جمهور آمریکا هنرپیشه فیلمای وسترن هالیوود بود. ریگان که دو تا رئیس جمهور قبل بود، فیلمای وسترنش هم ما که زمان که بچه بودیم دیده بودیم. فکر نمی‌کنم یه روزی رئیس جمهور میشه. یا ایشون میگن که خب حالا اونجا هنرپیشه یا فلان مثلا رقاصه وزیر و وکیل رئیس جمهور میشه، این تسری پیدا میکنه. و مگر در خود انتخابات‌های ما در مقام انتخابات و رقابت‌های دموکراتیک از چهره ورزشکارا و خواننده‌ها و هنرپیشه‌ها اینا استفاده نمی‌کنه؟ چرا؟ اینم جزء نواقص همین سیستمه. ببینید من نمی‌خوام هیچ اهانتی بکنم نه به هنرمند، نه به هنرپیشه، نه به خواننده، نه به اینا، همه آدمای محترمین در حد خودشون دیگه، برای کار خودشون. اونا در حوزه کار خودشون مرجع تقلید ما هم هستن. یعنی ما اگر باشه خوانندگی بکنیم یا هنرپیشگی بکنیم، که هممون البته کم و بیش همه هنرپیشه هستیم تو زندگی، باید به اینا رجوع کنیم ببینیم آقا مثلا اینجا باید چیکار کرد. اما دیگه اینا نباید بیان تو حوزه مثلا سیاست، تو حوزه حقوق بشر، تو حوزه مسائل فلسفی، اینا بشن اتوریته و شخصیت مرجع. اتفاقا اینا جزء اشکالات دموکراسی است. یعنی از یک کسایی چیزایی بپرسیم که اونا خودشون در مورد چی نمیدونن، حداقل مثل ما هم، مثل بقیه هم. این اشکال، من نگفتم چون اونجاست به اونا وارده، اینجا هم که هست به اینجا هم وارده، فرقی نمی کنه. باید علاجی برای قضایا برداشت. خب اینجا یک مسئله شخصی چیز کردن که چون به درد شما نمیخوره من نمیخونم. فرمود جایی که در سخنرانی فرمود جایی که خدا حکم نداده منطقه الفراغ است و مردم در آنجا میتوانند انتخاب کنند. این چطور با ان الحکم الا لله جمع می شود که حکم فقط برای خداست و خداوند حکم فرموده که از افراد خاص اطاعت کنید؟ پس کجاست که خدا حکم نداده و منطقه الفراغ است؟ حالا تو این صحبت که البته من فکر نکنم همچی بحثی داره باشه، این مربوط به جلسه دیگه حتما بوده، دوستان اونجا بودن. منطقه الفراغ یعنی منطقه آزاد از نظر منطقه که توش هیچ قانونی از طرف خداوند و شریعت نیست، اختیارش به عهده ما گذاشته شده. ببینید تمام مواردی که شما واجب و حرام ندارید منطقه الفراغه. منطقه الفراغ یعنی در بسیاری از موارد زندگی بحثایی است که شما خیلی هاش مباحث عقلی است، مباحث تجربی است، و بخش مهمش هم مسائل سلیقه‌ای هستن، مسائل ذوق فردیه. اینا منطقه الفراغه. از میخواد الان تا 10 روز براتون هدش بونم چیزایی تو زندگی که شما تصمیم میگیرید، ولی شما مسئولیت مشخص شرعی و دینی در اون مورد ندارید، به عهده خودتون گذاشته هم. البته نه کل قضیه، یعنی جهتگیریش روشنه. به تعبیر بعضی از بزرگان، هیچ کاری تو زندگی شما نیست که حکم دینی نداشته باشه. حتی وقتی که مثلا کسی میگه آقا تفریح، من میخوام برم تفریح، میخوام برم شمال، میخوام برم فلان جنگل، میخوام با دوستان برم فلان جا، اینم حکم شرعی میشه؟ بله. برای که تو به عنوان یک انسان احتیاج داری به تفریح. این روایت خیلی روایت جالبی از امام صادق علیه السلام و ائمه دیگه هم نقل شده که تو زندگی باید برنامه‌ریزی بشه. فرمودن هر کس زندگیش برنامه‌ریزی نداره از ما نیست، خودشو از ما ندونه، و تو برنامه‌ریزی یه وقتی حتما برای تفریح، برای تفریحات باید برنامه‌ریزی کنی. یه عین روایت امام که یک ساعتا، یعنی بخشی از زندگی برای تامین معاش، برای کار، یه بخشش برای علم و پیشرفت و تربیت و اینا، بخشش برای عبادت، بخششی و ساعتا للذه، یه بخشی از زندگی را برای لذت، برای لذت بردن باید برنامه‌ریزی کنیم. چون ما بدن داریم، توی عالم طبیعت داریم زندگی میکنیم، انسان گاهی خسته میشه، کسالت میاد سراغش، احتیاج به تفریح داره، احتیاج به خنده، احتیاج به دوست داره. اینا بله، بله، همینا هم حکم میشه. خوابیدن، خوردن، تفریح رفتن، اینا همه اتفاقا مسائلی است. با اون نگاه که کنید، ما دیگه منطقه الفراغ نداریم. همه چیز یه نوعی جهتگیری انسانی دینی توش هست. اما به این معنا که هر کاری که میکنی به معنی فقهی و حقوقیش باید یا واجب باشه یا حرام، نه اینجوری نیست. شما خیلی کارهایی میکنید که نه واجب نه حرام، نه حرامه. اونا منطقه الفراغ. یه بخشی اصلا خود شرع گفته اینا حقوق توئه. حقوق توست، اختیارات توست. اینجا میشه منطقه الفراغ. جزو حقوق و اختیارات شماست، شما تصمیم میتونید بگیرید. منتها در نحوه تصمیم گیری باید جهتگیری کلی مکتبی رو در نظر داشته باشید. جامعه مدنی در گفتمان امروز دنیا چه تعریفی دارد؟ جامعه مدنی آقا 80-90 تا تعریف داره. هر کسی یکی رو قبول داره، یکی هم رد کرده. این همون کلمه های کشدار که میگم به درد کشمکش میخوره، مشکل دیگه تقریبا حل نمیکنه. اینا آزادی عقیده تا چه حد در جامعه اسلامی تواند وجود داشته باشد و از چه حد به بعد آزادی ابراز عقیده ببخشید. آزادی ابراز عقیده تا چه حد در جامعه اسلامی تواند وجود داشته باشد و از چه حد به بعد دولت جلوی آن بگیرد. ببینید عقیده، ما خیلی عقاید داریم تو زندگیمون که اینا هیچ منع اخلاقی عرفی قانونی نداره اصلا برای گفتنش و بیانش. موارد خاص شما باید بگردی بگی که آقا ابراز فلان عقیده غلط است. اون موارد ابراز عقیده اشکالی نداره. اما یه فرقی وجود داره بین بیان یا ابراز با تبلیغ. یعنی آزادی بیان و آزادی تبلیغ اینا دو تا مسئله است. در خود غرب اینا از هم تفکیک شده. شما کتاب آزادی قانون و قدرت رو حتما ملاحظه بکنید و اونجای بس از جمله، حالا آخرین مورد بود که من دیدم اتفاقا در این حوزه، اونجا صریحا این بحث رو میکنه، میگه که یه فرقی است بین کنفرانس علمی دانشگاهی با سالن خطابه و تبلیغ برای یارگیری و سربازگیری حزبی. هر کدوم از اینا یه قانونی داره. تو فرهنگ اسلامی اینا رو من خواهش میکنم به بحث‌های آقای مطهری حتما رجوع کنید، چون بحثی که تفکیکی که بین آزادی تفکر و آزادی عقیده میکنه و توضیح میده و میگه هر عقیده‌ای منشأ فکری نداره و دو نوع آزادی عقیده رو در کنار هم مطرح میکنه، دو تا مثال میزنه ایشون. شما مقایسه کنید حضرت ابراهیم رو وقتی که حمله کرده به بتخانه، شبانه یواشکی بوتا رو میشکنه، بوتا رو میشکنه. آقا چه کار داری؟ آزادی عقیده اونا به بوت عقیده دارن، تو به خدا عقیده دارن، به بوت عقیده دارن. چرا بوتاشون رو میشکنی؟ با تبر، که این قضیه تو قرآن هم ذکر شده. آقای مطهری تعبیر به کار میبره، میگه مسئله شرک و بت پرستی و بعضی مسائل، همه عقاید رو نمیگه، بعضی عقاید تضاد بنیادین دارن با رشد انسان. کسی رو نمیشه بیخ خیر شمشیر بذاره بگه تو باید همین الان موحد باشی، این کارو نمیشه کرد. اما البته با کسایی که شمشیر کشیدن و جنگیدن حسابشون جداست، اما یه آدمی یه عقیده‌ای داره شما بگید که آقا من باید بحث محض اینا نمی‌کنم، چاقو زامندار تو دست منه که کار هر استدلالی رو میکنه، تو باید این عقیده که من دارم تو هم باید به این معتقد بشی، حالا دینی ضد دینی هر چی که هست. او حد اکثر کاری که ممکنه بکنه که بترسه بگه خیلی خوب آقا من با شما، ولی ایمان که اینجوری به وجود نمیاد، عقیده به وجود نمیاد. عقاید ایشون میگه اما هست که بحثت مثل طاعون مثل وبا جلوی گسترششو باید گیره. مثلا اعتقاد به نجات پرستی، مثلا کسی بگه آقا نجات من، خون من، ملیت من، ما انسانیم، بقیه بشریت مستوجب مرگن، این عقیده ایست که شما نباید بذاری عقیده منتشر بشه، تحت عنوان آزادی بیان و آزادی عقیده نباید بذاری منتشر شه. ممکنه یه فاشیست یه نجات پرست عقیدهش این باشه و شما نتونی به زور عقیدهش رو عوض کنی، اما جلوی گسترش این عقیده رو میتونی بگیری و باید بگیری، برای که این تبلیغه، آزادی تبلیغ غیر از آزادی بیانه. این میخواد این فکر رو که منشأ جنایت گسترش بده، میخواد آلوده کنه عرصه عمومی رو، باید جلوش بگیری. فکر دخترکشی، خب تو جزیره العرب بود، خیلی جای دیگه هم بود، وقتی بچه به دنیا میاد قرآن هم اشاره میکنه که وقتی به پدرش میگفتن که بچه به دنیا آمده دختره، رنگش وی پرید و عصبانی میشد و زنده به گور میکردن دختره رو. شما فکر نکنید پشتش استدلال نداشتن ها، تمام این خرافات و شرک و الهاد اینا همه پشتش یه جوری اشتباه استدلال هست، یه چیزی میگن بهش میگه مثلا دختر چطوره دختره رو میکشید، برای که مثلا از نظر تو جنگ ها مثلا آسیب پذیری، از نظر داشتن دختر باعث میشه قبیله ما آسیب پذیریش بره بالا، آسیب پذیریش بره بالا از نظر نظامی و جنگی، چون مثلا درست مثل مرد نمیتونه شمشیر بزنه، از نظر فیزیکی بدن برای کار دیگری آفریده شده نه برای جنگیدن، و جنگ رو او جامعه قبیله‌ای خشن جنگ رو یه ارزش میدونست، هر کی زور بازوش بیشتر بود این انسان در بود، هر کی صداش کلفتره این بهتره، ارزش انسانیش بیشتره، و چون مرد صداش کلفتره او حق زندگی داره اما دختر حق زندگی نداره. خب اینا استدلال مگه نیست؟ اینا مگه شبه استدلال نیست؟ خیلی از این مباحث هست که پشت سرش ظاهرا استدلاله، اینا هم اندیشه است، اما مگه میتونی، مگه شما حق داری اجازه بدی اندیشه گسترش پیدا کنه؟ حتما باید جلوی تبلیغشو بگیری. خیلی از دیدگاه‌ها هستن که باید جلوی گسترششو بگیری. اگه ابراهیم تبر برمی‌داره و بت میشکنه، برای که بت پرستی چون عقیده است، ما آزاد، آقای مطهر میگه ما آزادی عقیده به این مفهوم به معنی تبلیغ عقیده نه، جلوشو بگیریم، برای که داری وارد حریم عمومی میشی. اما در مورد شخص خودت نمیتونیم به زور مجبورت کنیم اگه فاشیستی دست از فاشیسم برداری، ولی جلوی گسترش فساد و طاعون رو میتونیم بگیریم و میگیریم. و جالب این کار الان دارن میکنن، همین غرب که دوستان نوشتن این کار دارن میکنن. الان شما میدونید تو تمام بحثای اینترنت و اینا همه محافظ گذاشتن و بررسی میشه، کدهای خاصی دادن که میگن هر کس این کلمات رو به کار برد، اینا همه کس که این کلمات خاص رو به کار برد تعقیب میکنن میگیرن. یعنی شما الان برید توی یکی از این مثلا ارتباط برقرار بکنید و چهار تا کلمه خاص رو به کار ببرید، مثلا بنویسید 11 سپتامبر نمیدونم اسلام فلان، دیگه تمام پیت میگیرن حتما ببینه چی. الان شما وارد بعضی از کشورها بشی تمام رفت و آمدات کنترل میشه، توجیهش چیه؟ امنیت اجتماعی، توجیهش اینه. تو مباحث دیگه هم همینطوره، یه دوره دوران مکارتیزم، شما کتاب لیبرالیزم از سقوط تا ظهور رو حتما بخونید، یه بخشی داره به نام مکارتیزم، قضایی بود که در دهه 60 اتفاق افتاد، سوسیالیسم داشت در آمریکا رایج میشد، عده زیادی از مردم نخبگان اتحادیه‌های کارگری گرایش‌های چپ مارکسیستی و سوسیالیستی پیدا کرده بودند. مکارتی سناتور بود، دولت رئیس جمهور و کنگره اینا همه برنامه‌ریزی شد و قانون مصوب شد، قانون تفتیش عقاید و گزینش‌های بسیار سفت و سخت، نه فقط در ادارات دولتی بلکه در بسیار شرکت‌های خصوصی. حداقل آمار رسمی اینه که بیش از 11,000 استاد دانشگاه، محقق، نویسنده، شاعر، کارگردان، فیلمساز، هنرمند، بیش از 11,000، اینا حداقل آمار رسمی که تو کتاب آمده، اینا از جاهای مختلف در حتی بخشای خصوصی تصفیه و اخراج و بازداشت شدن و در تمام ادارات جنرال مکارتی جنرال مشهوری هستن. فقط طرف بهش میگفتن که اگر تو کلماتش یه چیزی میامد که یک نوع گرایش به سوسیالیسم توش بود، مثلا میگفت که آقا شما از وضعیت کارگران تو جامعه مثلا راضی یا نه، مثلا میگفت ای تعریفی نداره، تمام بود دیگه، تو دیگه در نقطه شروع کمونیسم. هزاران هزار نفر آدم رو به این عنوان کارگردان هنرپیشه بگی تا استاد دانشگاه اینا تصفیه شدن. جمله‌ای که تو کنگره امریکا مک‌کارتی گفت جمله‌اش این بود که کمونیسم یک اندیشه نیست، یک توطئه است. این اینه جمله‌اش. بنابراین همه نظام‌های فکری سیاسی دنیا محدودیت ایجاد می‌کنن وقتی احساس خطر می‌کنن برای گسترش بعضی از مسائل. اختلاف در این نیست که اونا میگن آزادی عقاید آری، مثلا موحدین بگن نخیر آزادی عقاید نه. اختلاف در اینه که جلوی کدام گسترشه. ببینید جلوی گسترش چه نوع عقایدی رو میشه گرفت، جلوی گسترش چه نوع عقایدی رو نمیشه گرفت. تو تفکر توحیدی جلوی گسترش افکار و مکاتب و اندیشه هایی که از توش جنایت و خشونت و آدمکشی و دخترکشی و نژادپرستی و الحاد و اینا میاد بیرون میشه گرفت و باید گرفت. جلوی گسترشش رو گرفت، نه اینکه به زور مثلا ملحد رو مؤمن بکنی، نه، ولی جلوی گسترشش رو میشه گرفت و باید گرفت. حالا جالبه جان لاک که به عنوان پدر تساهل و تسامح و پدر مدارا و جامعه مدنی در غرب معروفه و پدر لیبرالیسم کلاسیکه، اصلا خودش هم بحث مدارا رو که میکنه پنج مورد استثنا میکنه، پنج مورد استثنا میکنه. یکی از مواردش اینه، خیلی جالبه، مواردی که استثنا میگه، یک مواردی که به سلطان به سلطنت اهانت کنه، در مورد اینا مدارا نباید کرد. موردی که چی؟ گفتم چی؟ بعد مورد دیگه میگه در مورد کاتولیک ها مدارا نباید کرد. حالا آدم مدارای مذهبی اگه به یه درد بخوره تو اروپا، مدارای همین دعوای پروتستان و کاتولیکه که چند قرن همدیگه رو کشتن. هنوزم تو بعضی کشورها مثل ایرلند و مثل پرتغال اینا میکشن همدیگه. چند قرن شما خود لاک میگه، میگه مدارا با کاتولیکا نه. بعد میگه مدارا با مسلمان هم نه. خب این پس چه که مدارایشو، پس فقط مدارا با خود پروتستان ها یا خودتون با خودتون فقط میخواد مدارا کنین دیگه. چون مدارا با کسی میکنن که با اونا مخالفه. پس ببینید اینا یه حرفا که میزنن، تساهل تسامح و مدارا آزادی عقیده، اینا همه برای همین بحثای پرسش و پاسخ ماها فقط برای ما و شما کار پیدا میشه با این چیزا، این سرکاری. ولی اصل قضیه هیچ کدوم اینا رعایت نمیشه. میگن آقا جلوی گسترش عقاید باید گرفت. همین الان میگن جلوی گسترش اسلام سیاسی رو ما میگیریم. الان همین الان در اروپا، در اروپای آزاد، در آمریکا میگه جلوی گسترش اسلام سیاسی رو میگیریم. برای چی؟ حتی اگه مسلح نباشه برای چی میگیری؟ برای که ممکنه از تو این تفکر ممکنه فلان چیز منافع ما در خطر بیفته. پس این کارو میکنن همه جا. اسمش هم میذارن امنیت فکری، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی. هیچ ملتی نیست که این کارو نکنه. هیچ جامعه‌ای نیست گسترش تبلیغ همه عقاید مطلقا آزاد باشه. بله، مگر اینکه براش احساس خطر از اون ناحیه نکنن، یعنی منافعشون رو در خطر نندازن. شما قضیه مالکوم ایکس رو نمی‌دونم چقدر دیدید، پیگیری کردید، یا قضیه مارتین لوتر کینگ رو ببینید، نه چی بودن، نه چی میگفتن. اولا هر دو طرفدار مبارزه مسالمت‌آمیز علیه نژادپرستی بودن. تا وقتی که خطری از ناحیه اونها احساس نمی‌شد آزاد بودن. این ور و بر می‌رفتن سخنرانی، مثلا توی یک جمع 20 نفری 10 نفری صحبت می‌کردن تو فلان کلیسا. همینقدر که پایگاه اجتماعی درست شد براشون، یه مرتبه می‌دیدن تظاهرات اینا برقرار می‌کنن، نیم میلیون آدم میان. FBI هر دوشون رو ترور که اول بارها گرفتن، بعد دیدن گرفتن فایده نداره، ترور کردن. هم مالکوم ایکس رو، هم مارتین لوتر کینگ رو. در حالی که نجات پرستی همین الان اونجا هست، یعنی همین الان شما هنوز در بعضی ایالت ها میرید، همین الان هنوز هست جایی که جای خدمات عمومی سیاه و سفید ها با هم فرق میکنه. 20 سال 25 سال پیش 15 سال پیش زور میزدن بگن آقا در فلان ایالت آبخوری های سیاه و سفید ها از هم جدا نکنید، سیاه و سفید ها از یه آبخوری آب بخورن. نشد با چقدر زحمت و درگیری. پس این بحث رو بینید، این جلوی کدام گسترش بعضی عقاید رو همه جای دنیا میگیرن، منتها اونا به خاطر منافعشون میگیرن. تو تفکر توحیدی گفتن آقا جلوی تبلیغ بعضی عقاید رو میشه گرفت. حالا یکی از اینم جالب، اینم بدون، یکی از دیگه از اون مواردی که جان لاک میگه که در موردش مدارا نباید کرد و اونجا آزادی عقیده و تبلیغ نداریم، مسئله الحاد است. اینم خیلی جالبه، یعنی خود لاک
میگه به ملحد نباید اجازه بدید حرف بزنه. ما آزادی الحاد نداریم. این پدر مدارا و تولرانسه. بنابراین میخوام بگم این بحثا شما فکر نکنید که دعوا سر اینه که یک طرف میگه آقا آزادی عقیده و بیان مطلق، یک طرف میگه نه آقا آزادی اگه میشه کم باشه نباشه مثلا برای ما خطرناکه. این نیست قضیه. مبادیش اینا با هم اشتباه نشه. یک سوال کردم مربوط به بعضی شخصی که اسمش رو بردن. من در تو صحبتام نظری به هیچ شخص خاصی ندارم. حالا اگه صدق میکنه بعضی حرفا بر بعضی اشخاص دیگه این تفسیر مصداق تفسیر من نیست. چرا با ترفندهای مختلف سعی در تزریق فرهنگ غربی از کانال‌های مختلف هستن؟ آیا ما از این کانال ضربه پذیر هستیم؟ بله، همه جوامع از هر کانال ضربه پذیرن، به خصوص اگر کار عمیق فرهنگی و فکری توشون نشه. آیا میتوان از اختیار معنای آزادی داشت؟ اختیار بیشتر یک بار کلامی داره که به معنی آزادی تکلیمی است. آزادی که الان بیشتر مطرحه بیشتر یه بار تشریعی داره. آزادی به مفهوم حقوق اجتماعی است، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی. البته اگر کسی اختیار رو انکار بکنه طبیعتاً آزادی سیاسی اجتماعی رو دیگه نمیتونه راجبش بحث بکنه منطقاً. اما هر کسی هم که اختیار رو در حوزه کلامی و فلسفی قبول داره لزوماً به آزادی در حوزه اجتماعی سیاسی ممکنه لزوماً معتقد نیست. تو تفکر اسلامی شیعی ما هم به اختیار قائلیم هم به آزادی، ولی هر دو توأم با مسئولیت. شما فرمودید در تفکر و فرهنگ اسلامی حقیقت‌گویی باید باشد، یعنی از هر جا و هر مکان باید حقیقت گفته شود تا انسان‌های عامی بتوانند با تفکر اسلامی آشنا شوند. چرا در حال حاضر چنین نیست و ادعای با نگفتن حقیقت کامل باعث روشن شدن تفکر اسلامی نمی‌شود و چرا چهره دین بین نسل جدید خدشه‌دار می‌شود؟ حالا این چراها که دیگه جوابش روشنه، مسئولان شما کسانی که مسئولان باید جواب بدن که چرا. این یکی از اشکالاتی است که وارد اینا که نسل جدید نمیدونم نسل جوان دینگوریز است و اینا هم یکی از چیزایی که دارن تو کتما میکنن. اینجوری نیست. نسل جوان دینگوریز نیست. ما تو نسل جوان نسل پیرمون هم همینقدر دینگوریز بوده. شما خیال نکنید نسل قبلی یه چیزی گفت مولا نسرین داشت میپرید گفت که کجای جوانی یادت بخیر. اونا جوونم که بود همینجوری بود، مالی نبود. نسل پیرم مثل نسل جوانه. شما خیال نکن تازه این نسل جوان، حالا ما که نسل نیمه جوانیم، نیمه پیر نیمه جوان، نسل ما از نسل شما بهتر نبوده. نسل قبل از ما هم از نسل شما بدتر بوده. اینو خیال نکنید تو ذهن. بله همه دیندار بودن، نسل هی داره نسل ها بیدین میشن، دینگوریز میشن. نیست اینجوری. تو همه نسل ها آدم های متدین هستن، آدم های بیدین هستن، آدم های خوب، آدم های بد، همه جور هستن و اغلبم بیدین و بد و فاسد در اقلیته، بیشتر جهله، جهل در اکثریته. ما تو همه نسل آدم های صالح داشتیم، تو همه نسل هم نداشتیم. نسل شما، من عقیدم اینه، نسل که نسل جدید، نسلی که الان هست نسبت به نسل ما نسل بهتری و زمینه و استعداد کارم توش بیشتره. و واقعا عقیدم اینه که بخوام مثلا چاخان بکنم تملق شما رو بگم، واقعا عقیده میگه او بچه هایی که حالا به خصوص ماها مثلا شانس داشتیم توی یه بخش خاصی از نسل قبل باشون آشنا بودیم، تو دوران جنگ و دوران انقلاب، و یعنی دوران جوانی ما به انقلاب و جنگ گذشت. مثلا من هیچ خاطره دیگه از دوران مثلا از سن 15-16 سالگیم تا 5-6-7-8-10 سال پیش که جوان بودم هیچ خاطره ای ندارم جز انقلاب و جنگ، چون همش درگیر مسائل بودیم. نسل قبل یه بخششون اینجوری بودن که تمام وقت شبان روز حرفه‌ای تو انقلاب، کار انقلاب و جنگ و اینا بودن. یعنی اصلا امیدی که باشن بمونن 10 سال 20 سال دیگه و یه وقتی بیان اینجا با شما حرف بزنن اینا تو ذهنشون نبودن چیزی. و واقعا خیلی از اون بچه‌هایی که من می‌شناسم کسانی بودن که احتمال اینکه مثلا بهشون میگن شما 10 سال دیگه زنده این هیچ وقت تو ذهنشون نبوده، همیشه آماده بودن برن. اون بچه‌های بسیار نابی که ما اینا رو از نزدیک دیدیم تو دوران انقلاب، دوران شعار نویسی ها و درگیری های تو انقلاب، دوران جنگ، یه همچون بچه هایی رو من همین الان تو همین نسل شما ها بالقوه بالاتر واقعا نزدیک به بالفعل چند برابر او بچه ها من میبینم. یعنی امثال این نمیدونم شهید همت، شهید کی، شهید توی که اسمشون رو میبرید، من صدها نفر از اینا رو میبینم تو دانشگاه مختلف تو بچه ها. همین بچه های هم. اونا هم اینا بودن. متعال زمینه پیش باید بیاد تا اینا خودشون نشون بدن. خب دوران جنگ بود. دوران جنگ بود 8 سال دوران عملیات ها. اینا واقعا بچه‌ای که تو جنگ بودن هیچ کس احتمالی که مثلا من تا 3 ماه دیگه هستم یا نیستم مثلا هیچ کس به این مسئله فکر نمی‌کرد. واقعا اینو دارم میگم. رفقای ما بسیاری بچه‌ها احتمالی که امام بره و باشیم. یه وقتی باشه که امام نیست و ما هستیم. جنگ تمام بشه و ما باشیم. این بچه‌ها اصلا هیچ احتمال تو ذهنشون نمی‌اومد. و بزرگترین و تلخترین بخش زندگیشون این بود که امام بره و جنگ تمام شه و اون مسئله باشه و اینا باشن دوباره باز برگردن دوباره تو زندگی و دوباره همون شرایط عادی شروع کنن به زندگی کردن. این بزرگترین و سختترین مرحله زندگیشون بود و بعضی از این بچه‌ها سال‌ها طول کشید تا خودشون بتونن تطبیق بدن با شرایط و بعضیشون نتونستن. مثل یک تعبیری که از رفقا داشت راجع به یک بنده خدایی از همین بچه‌های اینا از دوستان که گفت اینا هیچ وقت تا آخرم تو دنیا جا نمیافتن. جاشون معلوم نیست تو دنیا کجاست. مثل همه بقیه مثل چرخنده هر کسی جاش معلومه. ما همه داریم زندگی میکنیم هر کسی جاش معلومه. صبح چیکار میکنه عصر چیکار میکنه بعد شب برمیگرده خونه‌اش کجاست همه معلومه. ولی این بچه‌ها جاشون تو دنیا معلوم نشد بالاخره کجاست. برای که اصلا برای زندگی کردن شخصی خودشون برنامه‌ای نریخته بودن. اینا آماده بودن همیش شبانه روز بحث جهاد بود و شهادت، خدمت به محرومین، خدمت به مردم و اینکه کجا باشه که ما بیشتر فداکاری کنیم. منتها متاسفانه در این سالها که گذشت، در دههی که گذشت از اون مسائل چه جفاهایی که با اینها بحث دیگریست که بمانه. خیلی ممنون و متشکرم.